اصول 24 11 90
و لذا ایشون اصالت الاشتغال جاری میکنن و عدم جریان براءت عقلیه در هر دو مقام، هم تو بحث اقل و اکثر ارتباطی براءت عقلیه رو جاری نمیدانند، هم در بحث تعبدیت و توسلی. لکن نقطه افتراق این بحث با بحث اقل و اکثر در نزد آقای آخوند این است که آقای آخوند در بحث اقل و اکثر ارتباطی براءت شرعیه را جاری می دانند، اما در این بحث براءت شرعیه را هم جاری نمی دانند و اینجا جدا می شد نظر آقای آخوند در دو بحث. چرا فرمودند براءت شرعیه را آقای آخوند اینجا جاری نمی داند در ما نحنفی؟ به جهت اینکه علم اجمالی رو می فرمایند منحل نمی شود به علم تفصیلی بالعقل و شک بدویه در اکثر، و در نتیجه وجوب احتیاط وجود دارد و براءت عقلیه جاری نمی شود. این مال براءت عقل چون علم اجمالی هست. چرا براءت شرعی جاری نمیشد در ما نحن فی بحث تعبدی و توسلی؟ آقای آخوند میفرمایند براءت شرعی رفع ما لا یعلمونه، رفع به آن چیزی تعلق میگیرد که وضع به آن تعلق گرفته است، و شما دیدید که امکان وضع تعلق وضع به قصد قربت نیست، یعنی شارع نمیتوند قصد قربت رو رو فرمایش آقای آخوند در متعلق امر اخذ کند. وقتی امکان قصد قربت اخذ قصد قربت در متعلق امر نیست، یعنی ید جعل شرعی به اون نمیرسد. ید جعل شرعی که بهش نرسید، شارع نتوانست وضعش کند، رفعش هم نمیتوند بکند، چون رفع تعلق میگیرد به اون چه که وضع به او تعلق گرفته است. بنابراین در ما نحن فی براءت شرعی جاری نمیشد، لکن در اقل و اکثر ارتباطی چرا؟ چون اقل و اکثر ارتباطی اجزا و شرایط و شارع میتواند اخذ کند در متعلق امرش، بگه نماز بخون با استعاذه، با قنوت، با رکوع، با سجود، با هر چه که بخواهد. ید جعل شرعی به اجزا و شرایط دیگه میرسه، پس هاکذا حدیث رفع هم شامل حالش میشود. وقتی ذکر نکرده رفع ما لا یعلمون در حقش جاری میشن. پس در ما نحن فی بحث تعبدی و توسلی حتی براءت شرعی جاری نمیشد، لکن براءت عقلیه جاری میشود، براءت شرعیه جاری میشود در اقل و بحث اقل و اکثر ارتباطی. پس اینم نقطه اختلاف دو تا بحث بود با هم دیگه. ثم مرحوم آیت الله خویی سه تا اشکال کردن بر آقای آخوند. سه تا اشکال رو دیرو مرور کردیم. چه بود؟ اشکال اول اشکال مبنایی است که آقای آخوند ما مبنای شما رو بر این که امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر وجود ندارد، اینو با شما مناقشه داریم. ما میگیم نه، وجود دارد، میشد شارع قصد قربت را در متعلق امر اخذ بکند. اگر یادتون باشه چهار راه را هم براش پیشنهاد دادیم و گفتیم به این چهار طریق ممکن است که در متعلق امر اخذش بکند. خب این بحث مبنایی با آقای آخون، این که واضح بحثش گذشت. مطلب دیگه این که آقای آخون می فرماین علم اجمالی در بحث اقل و اکثر منحل نمی شود، بله انحلال واقعی پیدا نمی کند، اما انحلال حکمی پیدا می کند. بعد از اینکه براءت شرعی جاری شد، خود به خود انحلال حکمی است. مثل بیانیه است که اقامه بشود در اینکه نجاست داخل در کدوم یکی از ظرف ها افتاده. علم وجدانی باقی است اما دیگه اثر ندارد. چرا؟ چون بیانیه قائم شد داخل این ظرف افتاده. بنابراین میشه انحلال حکمی، یعنی دیگه هیچ اثری برش مترتب نمیشه. بعد از جریان براءت شرعیه هم علم اجمالی منحل میشود، لکن انحلالا حکمی. یا پس این که آقای آخوند فرمودن علم اجمالی منحل نمیشود، نه چرا، علم اجمالی هم منحل میشود. این دوتا. سوم اشکال، آمدن فرق گذاشتن بین تکلیف و غرض. فرمودن تکلیف اگر به ما نرسد، خب ما در مقابلش مسئولیتی نداریم، تنجیز آور نیست. تکلیف منوط است به تنجیز، تکلیف منوط است به وصول تکلیف. تکلیف برسد برای ما تنجیز میارد، نرسد تنجیز نمیارد. ولیکن غرض رو فرمودن اینجور نیست. غرض در هر دو صورت تنجیز آور است، وصولش لازم نیست. این رو هم ایشون اشکال داره، میگن آقا غرض و تکلیف با هم از این حیث تفاوتی نداره، ما غرض مولانا باید بهمون واصل بشود تا تنجیز بیاره. غرضی که به ما واصل نشده است، ما از کجا میدونیم که اصلا چیست که اتیانه به او بکنیم؟ بنابراین هم غرض مولا و هم تکلیف مولا شرط تنجیزش این است که واصل به عبد بشد، به عبد برسد. اگر به عبد نرسد منجز نیست. تا اینجا رو عرض کرده بود این جلسه پیش. حالا خدمت آیت الله خویی میگم آقا دو اشکال اول شما متینه. یه اشکال که مبنایی بود بر آقای آخوند، اشکال که قصد قربت امکان اخذ در متعلق امر رو دارد. اشکال دوم اگر یادتون باشد این بود که بله داستان انحلال علم اجمالی است حکمن در بحث اقل و اکثر، اینم اشکال وارده بر آقای آخوند است. و اما مطلب سوم، ظاهر این است که آقای آخوند اشکال سوم برش وارد نیست. یعنی آقای آخوند فرقی بین تکلیف و غرض از تکلیف نمیگذارد. واضح است اگر غرض مولا به ما نرسد، ما که علم غیب نداریم که، پس او غرضی که به ما نرسیده است در حق ما تنجیزی ندارد. بنابراین میشد مثل خود تکلیف، همون گونه ای که تکلیف اگر واصل نشود تنجیز ندارد، ما مسئولیتی در مقابلش نداریم. اگر ترکش کردیم و شارع بخواهد ما رو عقاب کند، برش عقاب بلا بیان خواهد شد. غرضم همین جور است، باید غرض مولا به ما برسد. در فرض رسیدن غرض مولا بله تنجیز خواهد داشت. بنابراین آقای آخوندم این معنا را قبول دارد. پس این اشکال سوم بر آقای آخوند مترتب نمی شود. توجه فرمودی؟ خب پس آقای آخوند چه میگد که قائل به اشتغاله؟ اگر از راه غرض وارد نشده است، چگونه است که تو بحث تعبدی و توسلی قاعده اشتغال جاری میکند؟ از چه رو دارد قاعده اشتغال جاری میکند؟ قاعده اشتغال رو آقای آخوند جاری میکند چه؟ بفرمایید در بحث ما که تعبدی و توسلی است و چه در بحث اقل و اکثر ارتباطی نسبت به این که اونجام براءت عقلیه را جاری نمی‌داند و در مقابل براءت عقلیه اونجا قاعده اشتغال جاری می‌کرد. از کجا آقای آخوند قاعده اشتغال جاری می‌کند؟ به جهت اینکه آقای آخوند همون جوری که تو تقریر آمده بود علم اجمالی رو منحل نمی‌داند. وقتی علم اجمالی منحل نشود، خب علم اجمالی علم است دیگه، با علم تفصیلی در این که تنجیز بیارد با هم تفاوتی ندارد. و چون آقای آخوند علم اجمالی رو منحل نمی داند، میگه علم اجمالی وجود دارد، بنابراین در فرض وجود داشتن علم اجمالی براءت عقلیه جاری نمی شود. توجه فرمودید؟ ولذا تصریح فرمود که براءت عقلی جاری نیست، قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری نیست. خود علم اجمالی چیه؟ بیان است. خب لکن در بحث اقل و اکثر ارتباطی تا آخر بحث که رفتیم براءت شرعی رو جاری دانست و قائل شد به این که حالایی که براءت شرعی جاری می شود، علم اجمالی منحل می شود تو بحث اقل و اکثر ارتباطی. لکن علم اجمالی انحلال چه پیدا می کند؟ انحلال بفرمایید که حکمی پیدا می کند. درست شد؟ خب از اینجا معلوم می شد که آقای آخوند اینجور نیست که همواره به قاعده اشتغال حکم بکند در هر موردی که شک در غرض باشد، یعنی محور بحث رو بر روی غرض نبردن و اینکه هرگاه شک در غرض باشد قاعده اشتغال جاری می شد، در حالی که می بینید همین شک در غرض در اقل و اکثر ارتباطی هم وجود دارد، اما اونجا براءت عقلی رو جاری نمی‌داند لکن براءت شرعیه رو جاری می‌داند. بنابراین داستان غرض پیش آقای آخوند همون داستان تکلیف است که می‌بایست واصل بشود تا تنجیز بیاورد. دقت فرمودید؟ بدون بفرمایید که وصولش انتاجی ندارد. یکی اینجا قاعده اشتغال جاری میکند آقای آخوند، یکی جایی که مورد دوم جایی که شما اشتغال یقینی داشته باشید به تکلیف که ذمه شما مشغول است به شغل یقینی به تکلیف، و در مقابل این اشتغال یقینی به تکلیف شما باید فراغ ذمه یقینی به تکلیف حاصل کنید. توجه می‌فرمایید؟ در این دو مورد آقای آخوند قاعده اشتغال جاری می‌کند. خب ملاحظه می‌فرمان که در این دو مورد که آقای آخوند قاعده اشتغال جاری می‌کند، مشکلی ارتباطی به داستان غرض ندارد که محور بحث رو غرض نرفته. دو جایی که دارد قاعده اشتغال جاری میکند، یکی جایی است که علم اجمالی وجود داشته باشد، خب علم اجمالی منجز تکلیف تا منحل نشده یا واقعا یا حکمن تنجیز آور است، و دومی اشتغال ذمه یقینی است که اشتغال ذمه یقینی هم براءت ذمه یقینی میخواد. این هم همه قبول دارن. ترجمه فرمون اون چه که آقای آخوند میفرماید در این دو مورده. خب شاهد ما که آقای آخوند این رو میفرماید، شاهد این است که آقای آخوند در متن کفایه تصریح می‌فرمایند به این که لا مجال، ملاحظه بفرمایید، بله تو خود متن کفایه یه فعلم داره، فعلم انه لا مجال ها هنا الا لاصاله الاشتغال، هیچ مجالی نیست مگر، یعنی اصل عملی وجود ندارد تو داستان تعبدی و توسلی مگر قاعده اشتغال. ولو قیل، کفایه رو دارم میخونم، ولو قیل به اصالت البراءه فیما اذا دار الامر بین الاقل والاکثر الارتباطیین، ولو شما قائل به براءت بشی در بحث اقل و اکثر ارتباطی، در بحث تعبدی و توسلی باید قاعده اشتغال جاری کنی. چرا؟ و ذالک لان الشک هاهنا فی الخروج عن عهده تکلیف المعلوم، شما یه تکلیف معلومی به تعلق گرفته، الان شک داری از این تکلیف آیا خارج شده ای یا خارج نشده ای. مورد دوم، اشتغال ذمه یقینی اقتضا دارد فراغ چی؟ ذمه یقینی را. شما تکلیفی به عهده آمده است، شک داری از عهده این تکلیف خارج شده ای یا نه. تکلیفی که المعلوم، تکلیفی که معلوم است، از کجا معلوم است تکلیف شما؟ ما استقلال العقل به لزوم الخروج عنها، تکلیفتون معلوم است. چگونه تکلیف معلوم است؟ عقل مستقله به این تکلیفه، که این تکلیف به عهده ما هست و باید از اون عهده تکلیف خارج بشیم. بنابراین فلا، متن کفایه است، فلا یکون العقاب مع الشک و عدم و احراز الخروج عقابن بلا بیان و المؤاخذه علیه بلا برهان. بنابراین اگر شارع بخواهد برای چنین امری عقاب کند اگر شما ترکش کردید، این عقاب، عقاب بلا برهان و بیان نخواهد شد. ضرورت انه بالعلم بالتکلیف تصح المؤاخذه علی المخالفه، وقتی علم به تکلیف داری صحیح هست که شارع شما را بر مخالفتش چه کند؟ بله بر مخالفتش شما را مؤاخذه بکند. ملاحظه می فرمایید؟ اون چه که فرمایش آقای آخونده است و تصریح بش میکند، داستان داستان غرض نیست و غرض بودن دخالت در شیعی ندارد و غرض با بفرمایید خود تکلیف تفاوتی ندارد. غرضم باید واصل بشود تا تنجیز بیارد، ولا غرضی که واصل نشده مثل تکلیفی است که واصل نشده. پس آقای آخون قاعده اشتغال را در همین دو مورد که گفتیم، یکی عدم انحلال علم اجمالی که ملاحظه فرمودید نسبت به اقل و اکثر ارتباطی، گفت اونجا قاعده قبح قاب بلا بیان جاری نمیشد، براءت عقلیه جاری نمیشد. چرا براءت عقلیه جاری نمیشد؟ به جهت اینکه علم اجمالی وجود داره. پس هر وقت علم اجمالی وجود داشته باشد، علم اجمالی موجب جریان قاعده اشتغال میشد. این مورد اول. مورد دوم، جایی که شغل یقینی باشد، اشتغال ذمه یقینی مستلزم تحصیل براءت ذمه یقینی است، اینم جای قاعده اشتغاله. این دو مورد رو آقای آخون طرح میکنن برای داستان قاعده بفرمایید اشتغال. پس فرمایش آقای آخون این است، اینم همه قبول دارن، کسی مناقشه ای ندارد. اگر علم اجمالی داشته باشید دیگه براءت جاری نمیشه، اگر شغل یقینی داشته باشید به ذمه خودتون، باید تحصیل براءت ذمه یقینی بکنید، اینا هم هر دو جاری میشن. پس آقای آخوند، بله، فرقی که میگذارند بین داستان تعبدی و داستان توسلی از کجا میاد که در یکی قائل میشن به جریان براءت شرعیه در دیگری که بحث ما نحن فیه باشد براءت شرعیه را هم قبول نمی کنند. خب اینو خودشون توضیح دادن، فرمودن براءت شرعیه تعلق می گیرد به اون چیزی که قابل وضع شرعی باشد. داستان اقل و اکثر اجزا و شرایط وضع شرعی بر می دارد، پس رفع شرعی هم بر می دارد. اما داستان قصد قربت وضع شرعی بر نمی دارد، چون رو نظر آقای آخون ید جعل شرعی نمیتواند که قصد قربت در متعلق امر اخص شده باشد، بنابراین رفع شرعی هم بهش تعلق نمیگیرد. پس انما الفرق بین دوتا مقام این مطلبی است که آقای آخون میفرمایند. خب درست شد. پس این که اگر کسی بیاد و بگد چی؟ و بگد مرجع در بحث اصل عملی، در بحث تعبدی و توسلی قاعده اشتغال است، لکن در اقل و اکثر ارتباطی قاعده براءت است. چرا؟ به خاطر اینکه مکلف بله علم به غرض دارد، غرضی که قائم به ذات واجب است و اشتغال به ذمه دارد از جهت اینکه عمل بر او واصل شده است و شک در سقوطش دارد. توجه می‌فرمایید؟ این فایده ای ندارد. چرا؟ به این مطلبی که خدمت شما گفتیم که قاعده اشتغال فقط در این دو مورد جاری می‌شود، حتی بنابر نظر آقای آخون. پس معلوم شد آقای آخون فرقی بین غرض و تکلیف نمیگذارد. پس فرمایش آیت الله خویی در سومین اشکالشون بر آقای آخون ظاهرا تمام نمیشن. آقای آخون هم فرقی بین غرض و تکلیف نمیگذاره، قاعده اشتغال رو جاری میکنه در همون دو موردی که همه جاری میکنن، علم اجمالی، اشتغال ذمه یقینی که براءت ذمه یقینی میخواد، و اینا همه قبول داره. خب و معلوم هم شد چرا آقای آخوند بفرمایید که در ما نحن فیه چه جاری میکنن؟ قاعده اشتغال جاری میکنن، اما در بحث اقل و اکثر ارتباطی براءت جاری میکنن. چون در ما نحن فیه، اگرچه در هر دو میگه براءت عقلی جاری نیست، در هر دو میفرمایند براءت عقلی جاری نیست، خیلی خوب، اما براءت شرعی در اقل و اکثر ارتباطی جاری میشد، چون وضعش به ید مولاست، رفعش هم به ید مولا. اما براءت شرعی در بحث تعبدی و توسلی جاری نمیشد، چون وضعش به ید مولا نیست، امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر نیست. وقتی وضعش به ید مولا نیست، رفعش هم به ید مولا نیست. فرقش همین شد پیش آقای آخون. خب ما خدمت آقای آخون عرض میکنیم آقای آخون این فرق صحیح نیست. چرا؟ به جهت اینکه لو فرض ما از شما بپذیریم که اخذ قصد قربت در متعلق امر صحیح نیست، در حالی که ما گفتیم صحیحه، گفتیم میتواند که خود قصد قربت به معنا قصد الامر رو اخذ کند، میتواند جامع بین معانی دیگر قصد قربت رو اخذ کند، میتواند قسم سوم می تواند نفی قید بله اخذ کند یه مطلبی را علا نحو به صورت نافیه اخذ کند، بگد صلات بخوان که این صلات بر اساس هوای نفس نباشد. وقتی نفس بر اساس هوای نفس نباشد، خود به خود میشد لله، چون دوتا خارج بیشتر نیست دیگه. پس میتواند به نحو قید عدمی اخذش بکند، قسم چهارم گفتیم میتواند به نحو امر دوم اخذ بکند. خیلی خوب، یعنی اول بگد به امر اول سله، به امر دوم بگد سله مع قصد القربه. البته آقای آخون امر دومم را قبول نداشتن. بنابراین این چهار راهی را که ما قبول کردیم و استدلال کردیم و ایرادات آقای آخون رو جواب دادیم، لو فرز با آقای آخون همراه میشیم، هیچ کدامش ممکن نباشه. درست شد؟ خب اگر هیچ کدامش هم ممکن نباشد، خدمت آقای آخون عرض میکنیم آقای آخون، خب یه راه پنجمی هم وجود داره و این راه پنجم این است که بیاد مولا ذکر بکند سله. خیلی خوب، در این امر نمیتوند اخذ بکند قصد قربت را یا قصد الامر را. ثانیاً بعد از گفتن جمله سله با یه جمله خبریه که قبلا هم گفتیم، با جمله خبریه و نه به امر دوم که شما اشکال میکنید، امر دوم جمله انشاییست، نه، با یه جمله خبریه بگد بنده خدا این نمازی که بهت گفتم، این نماز قصد قربت درش دخیل است. چه مانعی دارد که مولا بعد از امر اول با گفتن یک جمله خبریه تفسیریه توضیحیه که تفسیر بکند امر اول را و توضیح بدهد امر اول را و به صورت اخبار باشد و نه انشاء، بیاد و بیان بکند که مراد من از نماز، نماز با قصد قربت است؟ این که دیگه به جایی خدشه نمیزند که، شما اینو دیگه درش نقاشی ندارید. توجه میکنید؟ خب و بنابراین حتی رو فرمایش آقای آخوند که اون چهار طریقی رو که ما گفتیم منکر هستن و قبول ندارن، این یکی امکان پذیر است. این یکی یعنی جمله خبریه دوم، دقت بکنید، جمله خبریه است نه امر دوم که آقای آخون نفیش کرد، امر دوم رو گفتن نمیشد. خیلی خوب، لکن جمله خبریه دوم چه اشکالی داره؟ نهایت اگر شما حتی بگون حکم عقلم هست، حکم عقلم که باشد جمله خبری دوم اشکالی ندارد، میشه ارشاد به حکم عقل. بنابراین وجود حکم عقل مانعی نمیشد از جمله خبری دوم. چه مانعی دارد مولا به وسیله جمله خبری دوم بیاد قصد قربت رو بگد دخیله؟ توجه فرمودیم؟ حالا برمیگردیم سر فرق بین دوتا بله بابی که آقای آخوند گذاشتن. فرمودند در مانحن فیه که بحث تعبدی و توسلی است، شاید جعل شرعی نمیرسد به داستان قصد قربت. از ما ذکرنا معلوم شد نخه میرسد، چون با همین جمله خبریه میتوند جعل شرعی کند. با همین جمله خبریه شارع میتواند جعل شرعی قصد قربت کنه. یعنی وقتی بگد این نمازی که بهت گفتم باید با قصد قربت بیاری، یا و الا اگر با قصد قربت نیاری من قبول نمی کنم، و جمله خبریه است دیگه. خب ما از همین جمله خبریه متوجه میشیم پس قصد قربت دخیله. پس ببینید ید جعل شرعی بهش رسید، شارع میتوند جعل بکنه، لکن حالا با جمله انشائیه نه با جمله خبریه. چه فرق میکنه؟ پس ید جعل شرعی بهش رسید، چیزیش از موضوع الله خارجه، باشه، اصلا شاره با سرتکون دادن برای شما مطلبی رو واجب کرد، امرشو به شما رسوند. فرض کنید یه شارعی با چشمک زدن به شما رسوند که شما چی کار بکنید. وقتی غرض روشن بشه که مولا از شما چی میخواد، به ایه نحو امکان که روشن بشه، چرا وجوب رو نه؟ وجوب رو با سله رسون، وجوب رو با سله جمله اول امر رسون. حالا با سله کش رسون، گفت برو آب بیار. خیلی خوب، این امر آب بیار، شما وقتی مردد بودین آب میخواد چی کارش بکنه؟ میخواد استحمام بکنه یا میخواد بخوره؟ اگه استحمام آب گرمه، اگه شرب آب سرده، من الان آب بیارم کدوم یکی از آب را؟ وقتی شما نگاه میکنید به صورت علامت سوال یا میپرسید، اگر لیوانش رو دست گرفت یعنی چی؟
با مقتضای حال،
یعنی آب، یعنی آبشو
با مقتضای حال
اشکالی نداره، مقتضای حال، یعنی الان من آب شرب میخوام. پس ببینید جمله دوم رو به امر نگفت، اصلا حرفی نزد. اما وقتی فهمید شما الان میگوید یا حتی اظهار میکنی آقا گرمشو بیارم یا سردشا، لیوانشو دستش میگیره، هیچی هم نمیگه. شما میفهمید شربه، پس آب سرده. توجه میکنه؟
لخ شده با مختصر
با بله. خب همین مخ...
سرد ظهور اصلا خودی کلام مولا
پس...
در وجوب داره و قصد قربت
نه وجوب که وجوب که قصد قربت ندارد. پس این همه واجبات توسلی شما دارید. وجوب الان
قربت از نباشه وجوب اصلا معنا نداره.
آخه وجوب پس واجبات توسلیت خارج میمونه، این که تخصیص اکثر مستحجن. این همه واجب داری توسلی ترجمه میفرمون؟ بفرمایید که ستر عورت هم واجب است، تعبدی است، ستر عورت واجب و تعبدی. این همه واجبات شما داری، این همه شما واجبات داری و اینا تعبدی نیست. وجوب اختزای تعبدیت نداره. بنابراین گفت سله، خیلی خوب. اما این صحیحه که شما شک کنی گفت سله، آیا با قصد غربت یا بدون قصد غربت؟ خیلی خوب. وقتی شما شک کردی، ما اینو جواب گفتیم که مقتضای وجوب وقتی آیه رو نفی کردیم و ما امرو الا لیعبدوا الله سوره بینه، گفتیم این آیه دلالت نداره، جواب حرف شما رو اونجا دادیم. بنابراین وقتی گفت سله، شک میکنیم با قصد غربت بدون قصد غربت، درست شد؟ خب میگن که بله نمیتوند قصد غربت در متعلق امر اول، امر دوم، همه اینا رو با شما همراهی میکنیم. خب میگو مولا لال که نیست، خب یه جمله تفسیریه یه خبریه بیارد و اون سله اولش رو تفسیر کند که مؤمن، من که بهت گفتم سله، سله با قصد غربت، اگه بی قصد غربت بیاری ازت قبول نمی کنم. و بیرید این اخبار شد، درسته؟ خب این جمله خبریه تفسیریه یه توضیحیه رو که میتوند پشتش اضافه کنه. خب وقتی ایرا آقای آخون حتی رو فرمایش شما که میفرماید امکان اخذ قصد غربت در متعلق امر نیست، مولا میتوند این رو اضافه کند و از همین اضافه ما میفهمیم پس سله با قصد غربت، پس ید جعل شرعی بهش میرسد که شما میگفتید نمیرسد ید جعل شرعی، و بنابراین چون ید جهل شرعی بهش نمیرسد، وضعش به ید شارع نیست، پس رفعش هم به ید شارع نیست. نه خیلی، ید جهل شرعی بهش میرسد، وضعش به ید شارع است. هاکذا که ید جهل شرعی بهش رسید، وضعش به ید شارع است، رفعش هم به ید شارع. بنابراین
سب
باشه چه فرق داره؟
فرقش اینه که او اگر مثلا ما فرق اصلا نداریم، اصلا قضیه انشاء و اخبار
هیچ تفاوت ورش داریم. ما میخوام ببینیم مولا از ما چه میخواهد. توجه میفرمایید؟ اونیا که مولا از ما میخواهد ما اتیانش کنیم. یه وقت میگد که آقا ناشتای برادون بیارم، میگد نه. یه وقت میره سینی ناشتای برمیداره میاره میشینه میخوره، اونم معلوم شه ناشتایی میخواست. ما اونی که مولا میخواهد و میدونیم که از ما مطالبه دارد باید اتیان کنیم، حتی اگر امر بهش نداشته باشه. و لذا تو داستان غرض گفتیم اگر ابن مولا دارد غرق میشد، عبد مولا دارد میبیند ابن مولا غرق میشد، ولو مولا خوابه نیم بیند غرق شدن را که بگید برو عبد، برو ابن مرا نجات بده، خود عبد باید بره ابنش نجات، چون علم به این غرض دارد، چون میدوند مولا نمیخواد به چش غرق بشه، ولو حالا خوابه نمیفهمه. توجه میفرمایید؟ حالا موالی عرفیه. و بنابراین عبد میدوند این غرض باید تحصیل بشه، باید برد و ابن و اگر نرد مؤاخذش میکنه. کور بودی تو نیدی به چه دارید غرق میشه؟ بگه چرا آقا دیدم، اما شما که نگفتی برو نجات بده. بگه مگه مردی که احمق میگه تو نمیدونی به چرا باید نجات بده از غرق شدن. ببینید غرض که معلوم باشه، شما باید غرض معلوم باید اطاعت کنی، تکلیف معلوم باید اطاعت کنی. خیلی خوب، حالا مولا نمیتوند در متعلق امر اخذش کند. رو فرمایش آقای آخون جمله اخباریه تفسیریه توضیحیه که میتوند بیاد. خب با این نحو ید جعلش شرعی بهش میرسن. ید جعلش شرعی، یعنی اونی که آقای آخون نفیش میکند این نیست که جمله باید انشائیه باشن. جمله جملات خبری هم میتوند اخباره در حکم انشا باشد، اشکالی ندارد که. حالا آکد و اشدیش هم به شما بخشیدیم، میفهمیم باید نماز با قصد قربت بخونی. پس ید جعل شرعی بهش رسید. وقتی ید جعل شرعی بهش رسید، حدیث رفع هم بهش میرسن. رفع امالا یعلمون، بگم آقا شارع گان که نبود، زبون داشت. اگه میخواست این واجب با قصد قربت اتیان بشهد، پشبندش با یه جمله توضیحی تفسیریه میگفت، حالا نگفته است. پس رفع امالا یعلمون. توجه فرمودید؟ بنابراین در بحث ما چیکار میکنیم؟ رجوع میکنیم به قاعده براءت شرعیه. براءت شرعیه جاری میشد بدون هیچ مشکلی. هاکذا حتی براءت عقلیه هم جاری میشد که آقای آخون فرمودن براءت عقلی جاری میشد. براءت شرعی که روشن شد جاری میشد، عقلیش هم جاری میشد. به خاطر چه؟ به خاطری که من اگر واجب رو انجام دادم بدون قصد قربت، نمیتوند مرا محاکمه میکنه بگه چرا قصد قربت رو نیوردی. چرا؟ به جهت میگم آقا شما برای قصد قربت بیانی ذکر کرده بودید و من که علم غیب نداشتم که. بنابراین اگر شما واجب رو بدون قصد قربت بیاری، وقتی شارع میتوند ید جعل به قصد قربت میرسد ولو به جمله اخباریه توضیحیه تفسیریه، وقتی ید جعل بهش میرسد و نگفت جمله اخباریه توضیحیه را، معلومه قصد قربت دخیل نیست. چون اگه بود میگفت. توجه فرمودید؟ نه اطلاق مقامی، خود بیان اصلا در کار نیست. وقتی بیان، یعنی الان صحیح شما بگون شما را اگر بخواد روز قیامت عقاب کند چرا واجب با قصد قربت نیوردی، بگون آقا عقابه بلا بیان که قبیح هست، قبح عقابه بلا بیان دارن، من کجا میدونستم باید با قصد قربت بیارم؟ و تو که لال نبودی، یک کلمه میخواستی بگویی که با قصد قربت اتیان کن، ما رو چشمون میذاشتیم با قصد قربت اتیان میکردیم. قبح عقابه بلا بیانم جاری میشن. توجه فرمودید؟ پس در ما نحنوی هر دو براءت جاری میشن، که آقای آخون میفرماین هیچ کدوم جاری نمیشد، نه هر دو جاری میشد، هم براءت عقلیه و هم براءت شرعیه جاری میشد. و بنابراین نتیجه براءت عقلیه و هاکذا نتیجه براءت شرعیه در مقام میشد چی؟ میشد نفی تعبدیت و اثبات توسلیه. هازا تمام کلام، البته در نقد نظر آقای آخون. تو بحث اصل عملی باقی موند، جریان اصل عملی بنابر نظریه مرحوم آقای نائینی. انشاءالله اینو فردا بحث کنیم و دیگه بحث تعبدی و توسلی رو تمامش کنیم به اذن الله و صلی الله علیه و آله.